جشن سالگرد شهادت سردار سلیمانی و گرامی داشت شهدای دانشجو. آقای جعفرپور رئیس اداره فعالیت‌های دینی و قرآنی وزارت علوم در این باره گفت:
مناسبت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و همچنین روز شهدای دانشجو. روز شهدای دانشجو روز شهدایی است که 16 دی ماه 1359 در هویزه به شهادت رسیدن که ما اون رو به عنوان نماد شهدای دانشجو میدونیم که شهید علم الهدا اون موقع شهید دانشگاه شهید فردوسی مشهد بود، به عنوان فرمانده اون شهدا مطرح است. هر سال ما میرفتیم مزارشون در هویزه با حضور خانواده های شهدا، ولی امسال شرایط کرونایی بود، گفتیم که همزمان با سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی برنامه جامع داشته باشیم. برنامه در دانشگاه شهید باهنر کرمان پیش بینی شده بعد از ظهر روز 16 دی ماه با حضور مسئولین وزارت علوم، وزارت بهداشت، هم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و هم رؤسای دانشگاه های آزاد و استان کرمان ما در اینجا مراسم خواهیم داشت. بنا هست که با تعداد محدود اما بخش زیادش به صورت مجازی دانشگاه های سراسر کشور لینک بشن و این برنامه به صورت زنده در دانشگاه توسط هیئت رئیسه مشاهده بشه.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. همزمان با سومین روز از 11 دوره جشنواره فیلم عمار، علاوه بر اکران برخط، جوایز بخش نقد مقالات و پژوهش سینمایی و بخش پویانمایی اهدا می شود. آقای صالحی، مسئول دبیرخانه جشنواره فیلم عمار:
امروز روز سوم جشنواره و اکرانهای آنلاین عماریار هست و تمام اکرانهای جشنواره امسال به صورت آنلاین و برخط روی سامانه عماریار دافیار به صورت رایگان و بلیت اختیاری در 3 سانس قابل مشاهده است. برنامه امسال جشنواره کلن به صورت مجازی و به صورت برنامه تلویزیونی سینما مردم هر شب از ساعت 20:45 دقیقه از شبکه افق به صورت زنده پخش میشه که در این برنامه هر شب مصاحبه داریم با هنرمندان جهان اسلام که درباره حاج قاسم سلیمانی آثار هنری تولید کردن. همینطور امشب اهدای جوایز بخش نقد و مقالات و پژوهش‌های سینمایی رو داریم و اهدای جوایز بخش پویانمایی جشنواره 11 در برنامه تلویزیونی سینما مردم روزانه حدود 100 اثر در سامانه عماری قابل دیدن
هست. نشست تخصصی مدل سازی تربیت جوانان با الگوگیری از مکتب شهدا به ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در تهران برگزار می شود. حجت الاسلام دادگر، رئیس حوزه ریاست نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:
نشست هم‌اندیشی تخصصی با حضور رؤسای محترم دانشکده‌های روانشناسی و علوم تربیتی در جاهایی که دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ندارن، دانشگاه‌ها دانشکده‌های علوم انسانی، همینطور تعدادی از اساتید صاحب نظر در این رشته‌های تخصصی این نشست رو برگزار کنیم با حضور ریاست محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها. و مهمترین هدفی که هستش این هست که ما یک مروری بکنیم بر مهمترین مؤلفه های تربیتی اخلاقی و هویت بخش سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همطور ضرورت مدل سازی از اون، طرف دیگر هم ظرفیت های آموزشی و پژوهشی که در دانشگاه ها وجود داره به خصوص در دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی و علوم انسانی در شناخت و معرفی مکتب شهید سلیمانی به یک گام مناسب تری برداشته بشه انشالله.
در پایان به آگاهیتان میرسانم اذان ظهر امروز با افق قم 12:11، غروب آفتاب 17:07 و اذان مغرب ساعت 17:27 خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آمان رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش شبکه رادیویی معروف همچنان در کنار شما هستیم. امروز شنبه است، 13 دی ماه سال 1399، اولین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. یاد و خاطره این مرد آسمانی رو گرامی می‌داریم و با اعلام ساعت 11:15 دعوت می‌کنم شنونده برنامه وصیت سردار باشید با روایت حجت الاسلام و المسلمین رسول پور.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشان من دادید.
حاج قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچی پروا نداشت. این جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای خوب و مهربان. امام راحل رضوان الله تعالی علیه در خصوص اهمیت مطالعه وصیت‌نامه شهدا فرمودند: این وصیت‌نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید. 50 سال عبادت کردید و خدا قبول کند. یک روز هم یکی از این وصیت‌نامه ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید. امروز هم می خواهیم قسمتی از وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رو با هم مرور کنیم. حاج قاسم توی این قسمت از وصیت‌نامه شون می نویسند: خدایا از کاروان دوستانم جا مانده‌ام. خداوندا ای عزیز، من سالهاست از کاروانی به جا مانده‌ام و پیوسته کسانی را به سوی آن روانه می کنم، اما خود جا مانده‌ام. اما تو خود می دانی هرگز نتوانستم آنها را از یاد ببرم. پیوسته یاد آنها، نام آنها نه در ذهنم بلکه در قلبم و در چشمم با اشک و آه یاد شدند. عزیز من، جسم من در حال علیل شدن است. چگونه ممکن است کسی که 40 سال بر درت ایستاده است را نپذیری؟ خالق من، محبوب من، عشق من که پیوسته از تو خواستم سراسر وجودم را مملو و از عشق به خودت کنی، مرا در فراق خود بسوزان و بمیران. عزیزم، من از بیقراری و رسوایی جاماندگی سر به بیابانها گذاردم. من به امیدی از این شهر به آن شهر و از این صحرا به آن صحرا در زمستان و تابستان میروم. کریم، حبیب، به کرمت دل بستم. تو خود میدانی دوستت دارم، خوب میدانی جز تو را نمیخواهم، مرا به خودت متصل کن. خدای متعال توی قرآن به بعضی از مؤمنین میگه اینا خیلی مردن. خیلی عجیبه ها، خدا بهشون داره میگه اینا مردن. خب خدایا اینا کیا هستن؟ خدا میگه اینا دو گروه هستن که در یک طریقن، طریق ایثار و شهادت. گروه اول شهدا هستن، گروه دوم هم اونایی هستن که با آرزوی شهادت منتظر شهادتند. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. از بین مؤمنین بعضی مردایی هستند که صادقان پای عهدشون با خدا ایستادگی کردند. بله دوستان، حاج قاسم زندگی با مردای خدایی که مردان پای حرف حقشون واسدادن و جون دادن رو تجربه کرده بود. حاج قاسم رفقای شهیدی مثل احمد کاظمی ها، حسین خرازی ها، مهدی باکری ها، ابراهیم همت ها رو دیده بود. شهدای عزیز مثل یوسف اللهی ها و میرفزلی ها. حاج قاسم تو فراق دوستاش همیشه چشم عشق بار داشت. حاج قاسم عزیز ما برای اینکه در طریق شهادت استوار و پابرجا باشه همیشه سعی میکرد هیچ موقع دوستای شهیدش رو فراموش نکنه. به خاطر همینم یکی از کارهایی که مقید بود انجام بده دیدار با خانواده های شهدا بود، که البته متاسفانه امروز خیلی کم رنگ شده. گاهی اوقات یه دیدار ساده و یاد کردن از شهید یه خانواده رو انقدر خوشحال میکنه، انقدر برای اون خانواده دلچسب و زیباست که حال اون خانواده شهید رو نمیشه وصفش کرد. دختر شهید نصرتی میگه که خانواده شهید سهرابی از شهدای مدافع حرم و همسایه ما بودن. بچه های شهید گاهی روزا میومدن منزل ما و با بچه های من بازی میکردن. یه روز به بچه هم گفته بودن که فردا صبح ساعت 9 قرار حاج قاسم بیاد خونمون. صبح زود محمد حسین کوچولوی منم بیدار شد و سریع آماده شد، رفت در خونه شهید سهرابی و منتظرمون تا حاج قاسم رو ببینه. وقتی حاجی اومده بود باهاش روبوسی کرده بود، ولی انگار هنوز آتش دیدار حاجی با این یه بار دیدن از محمد حسین برطرف نشده بود. به خاطر همین محمد حسین منتظر مونده بود تا موقع برگشتم حاجی رو ببینه. وقتی حاج قاسم میاد بیرون، محمد حسین دوباره میره با حاجی صحبت میکنه. از حاج قاسم میپرسه که شما فقط خونه شهدای مدافع حرم میرید؟ حاجی میگه نه، خونه همه خانواده شهدا میریم. محمد حسین میگه که خب مادر منم دختر شهیده، نمیشه به خونه ما هم بیاین؟ حاجی میپرسه الان مادرت کجاست؟ میگه خونه است. حاجی هم میگه که حتما خونه شما هم میای. دختر شهید نصرتی میگه که چند ساعتی نگذشته بود که همسرم که از مدافعین حرم و همکارای حاج قاسم بودن به هم زنگ زد که حاج قاسم میخواد به خونه ما بیاد. وقتی این خبر رو شنیدم از خوشحالی نمیتونستم جلوی اشکامو بگیرم. سری خونه رو آب جارو کردم، منتظر حاج قاسم موندم. به بچه هم گفتم که اگه زنگ در رو زدن شما نمیخواد برید دم در خونه، خودم میخوام برم. اون روز حال عجیبی داشتم که با دنیا عوضش نمیکردم. حدود ساعت 1:30 بعد از ظهر بود که زنگ در خونمون رو زدن. حال خیلی عجیبی داشتم، انگار 32 سال بعد از شهادت پدرم دوباره میخوام در رو برای بابام باز کنم. یه حالت عجیبی، یه خوشحالی وصف نشدنی با یه استرس و اضطراب خاصی. وقتی در رو باز کردم چهره پر از محبت و مهربونی حاج قاسم رو دیدم، انگار یه بار دیگه بابام رو دارم میبینم. حاج قاسمم با مهربونی ازم پرسید که اینجا منزل دختر شهیده؟ گفتم بله بفرمایید. چهره ساده و مهربون حاجی بهم آرامش داد، اومد رو مبلی که مقابل عکس بابام بود نشست. ازم سوال کرد که چند سال بود که بابات شهید شد. گفتم 1.5 سال بود حاجی، بابام تو کردستان به دست کاموله به شهادت رسید. کمی در مورد بابام سوال کرد و تو صحبتاش فقط من و دخترم صدا می کرد. بعد از 32 سال اولین بار بود که حس می کردم انگار دارم با پدرم صحبت می کنم. حس خیلی قشنگی بود. بعد پسرامو بغل کرد و باهاشون عکس یادگاری گرفت. موقع رفتنم توی نامه سفارشم رو به همسرم کرد و نوشت بسمه تعالی، عزیز برادرم آقا اسماعیل، سلام علیکم. چه سعادتی داری که دختر برگزیده خداوند در خانه توست. قدر دخترم سعیده را بدان، انشاءالله سربلند باشی. برادرت قاسم. 20/10/95. شادی روح امام و شهدا، خصوصا حاج قاسم عزیز و یاران و همراهان شهیدش صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه وصیت سردار رو شنیدید با روایت حجت الاسلام و المسلمین رسول پور. انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. بازپخش این برنامه رو میتونید ساعت 22:55 از همین شبکه، شبکه رادیوی معارف بشنوید. عزیزان، بصیرت ملت حسینی، مکتب شهید سلیمانی، عنوان 5 روز از دهه بصیرت، یعنی امروزه. امروزی که دقیقاً 1 سال از فراق ما و حاج قاسم سلیمانی عزیز میگذره. روحت شاد حاج قاسم. و اما مکتب سلیمانی چه شاخصهایی و بصیرت چه جایگاهی در این مکتب داره؟ نگاهی به سخنان، رفتار و مخصوصاً وصیت‌نامه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی میتونه به روشنی شاخصهای مکتب سلیمانی رو به ما نشون بده. اوج محبت به اهل بیت عصمت و طهارت، عمل به وظیفه در همه عرصه‌ها، اقتدار، پیروی محض از ولی فقیه، زندگی در متن جهاد و بصیرت بالا از مهمترین محورهای مکتب سلیمانی به شمار میاد. درود بی‌پایان به روح شهید سلیمانی که در وصیت‌نامه‌اش خطاب به همه ما نوشت: برادران و خواهران عزیز ایرانی من، مردم پر افتخار و سربلند، که جان من و امثال من هزاران بار فدای شما باد، کما اینکه شما صدها هزار جان را فدای اسلام و ایران کردید، از اصول مراقبت کنید. اصول یعنی ولی فقیه، خصوصا این حکیم، مظلوم، وارسته در دین، فقه، عرفان، معرفت. خامنه ای عزیز را عزیز جان خود بدانید، حرمت او را حرمت مقدسات بدانید. یاد و خاطره حاج قاسم عزیز رو گرامی می‌داریم.
در مسئله درک مقام شهدا بر اونها مثل قطره ای که به دریا وصل شده اند. یه وقت انسان یک قطره است، باد او را میبرد، باد او را خشک میکند، پرنده او را بر میدارد. یه وقت این قطره به دریا اتصال پیدا میکند، خود دریا خواهد شد.
رادیو مقاومت،
اخلاص پیدا کنید در کارهای خودتون، اتکای خودتون به خدای تبارک و تعالی قوی کنید که نصر و نصرت بدون اتکای او حاصل نمیشد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
اگر اخلاص شد، اون وقت خودپرستی ها و خودمحوری ها و اینا برکنار خواهد شد. ثروت اندوزی برای خود، دست دراز کردن به اینجا و اونجا، اینا دیگه ممنوع خواهد شد. اینا همش ناشی از شرک است، شرک پنهان. وقتی که اخلاص بود، شرک نبود، اینا دیگه از بین خواهد رفت.
عبدی اتعنی اجعلکم مثلی، انا اقول کن فیکون و انت تقول کن فیکون.
موج اف ام، ردیف 95 مگاهرتز، رادیو مقاومت.
روزتون بخیر شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در ادامه برنامه های این نوبت رادیو معارف برنامه زمزم احکام رو بشنوید، برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای در سوالشون مطرح کردن اگه از برادرم 100 تومان قرض کنم و بعد از یکی دو سال علاوه بر برگشت مبلغ بدهکاری این مبلغ را به همان مدت دو سال به ایشان قرض بدهم، از نظر شرعی درسته؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتند:
قرض دادن به شرط قرض گرفتن حرام و ربا حساب میشه. اگر شما از ایشون قرضی بگیرید به شرط اینکه شما هم به ایشون قرض بدید، این میشه ربای حکمی و حرامه. اما اگر اجبار و شرطی در کار نباشه، یعنی شما از ایشون قرض میگیرید و امید این هست که شما هم به ایشون قرض بدید اما شرط نباشه و اجبار نباشه، اشکالی نداره.
این جانب در خانه پدریم در تهران به دنیا آمدم و در حال حاضر جایی از خودم ندارم و برای کار به این شهر و آن شهر می روم و نمی دانم که نمازم را باید کامل بخوانم یا شکسته. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ این گونه گفتن:
اگر در طول سال در سفر برای شغلتون هستید و معمولا جایی 10 روز تمام نمیمونید، نماز شما در همه این سفرهای شغلی تمامه. و اگر احیانا 10 روز پشت سر هم رو یک جا موندید و بعد از این 10 روز بخواد اولین سفر شغلی رو برید، این اولین سفر شغلی بعد از 10 روز نماز شما شکسته است و باز از سفر دوم به بعد نماز شما میشه تمام.
شنونده عزیزی که شغلشون رانندگی تریلیست نوشتن: در بعضی مواقع به خاطر اینکه زمین خیس یا کثیفه، من بالای کفی تریلر نمازم رو به جا میارم. آیا این کار از نظر شرعی درسته؟ مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی به این سوال:
بله، اشکال نداره رو تریلیوم نماز خوندن رو به قبله باشه، جهاتش متوجه باشه، حرکت نداشته باشه که ایستاده، هیچ اشکالی نداره.
آیا موسیقی و اشتغال به آن حرام است؟ فتوای حضرت آیت الله شبیدی زنجانی در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتن:
موسیقی اگر به نحو مطرب باشه، گوش دادن به اون، نواختن اون، همه اینا حرام میشه. مراد از مطرب یعنی اون حالت سبک عقلی که به شخص دست میده و این شخص درجاتی از مستی رو داره که از خود بی خود میشه، کارهای غیرعاقلانه نوعا آدم ها تو این حالت ازشون سر میزنه. اگه به این حالت برسه که بهش میگن مطرب، حرام خواهد بود و نواختن و گوش دادنش هم ایراد.
سال خمسی من اسفند ماه هست. در بهمن ماه 5 میلیون وام دریافت کردم و این مبلغ رو در فروردین مصرف کردم. آیا باید خمس این پول رو هم بدم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:
آنچه را که شما به عنوان وام دریافت کردین اگر بماند و چند سال هم به اون بگذره مشمول خمس نیست و در واقع وام پول دیگری است و متعلق خمس واقع نمیشه.
هزینه کردن مبلغ فطریه برای مسجدی که نیمه تمامه از نظر شرعی درسته؟ این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند. پاسخ سوال را حجت الاسلام و المسلمین محمودی بیان میکنند:
موارد مصرف زکات فطره فقرای از مؤمنین هست، در این موارد بنابر احتیاط واجب جایز نیست مصرف کردنش.
لطفا توضیح دهید طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای به سکه و طلایی که برای جهیزیه و مخارج ازدواج فرزندان ذخیره می شود خمس تعلق می گیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ این سوال گفتند:
سکه و طلاجاتی که از درآمد تهیه شده و قرار با پول فروش اونها جهیزیه و مخارج ازدواج تأمین بشه، اگر تا سر سال خمسی هزینه در موارد ذکر شده بشه، خب هیچ، تمام میشه. ولی اگر باقی موند و هزینه نشد در موارد مذکور، باقی موندش هر مقدار هست خمس داره.
زمزم احکام، بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
من از پیشوا میایم پابدش، محل کارم پابدشته. آیا نمازم پس خواندم میشه یا جمع خواندم میشه؟ چون با موتور 1.5 ساعت راه ما میایم.
سوالی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. با هم پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی را میشنویم.
بین دو محل که انسان رفت آمد میکنه اگر حداقل 22 کیلومتر و نیم باشد که رفت و برگشتش میشه 45 کیلومتر در روز برود و برگردد 45 کیلومتر، اینجا نمازش شکسته میشه. و اگر کمتر از 22 کیلومتر نیم باشد، فرض کنید 22 کیلومتر باشه، 21 کیلومتر نیم باشه که رفت و برگشتش 44 کیلومتر یا
3 کیلومتر یا کمتر. خب این نمازش تمامه، چون این سفر شرعی نیست. پس بنابراین سفر شرعی این است که انسان حداقل 8 فرسخ شرعی که همون 45 کیلومتره برود و برگرده، یا بیشتر، اونجا نمازش شکسته میشه و الا نمازش تمامه. الا اینکه اگر سفر شرعی کرد خودش راننده باشه، یا فرض کنید که در دریاست کشتیبان باشه، در حواس خلبان باشه، خب این نمازش تمامه، چون شغلش سفره. ولی کسی که شغلش سفر نیست، طبق فتوای امام رضوان الله تعالی علیه، ولو مسافرت‌های متعددم بکنه، اگر که به اصطلاح شغلش سفر نیست، نمازش شکسته است، تمام نیست.
اگر دستمون با پوشش دستکش پلاستیکی همراه باشد و در همین حالت سجده نماز را انجام بدیم، از نظر شرعی درسته؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای:
دست سجده واجب نیست که کف دست رو خود زمین بدون فرش قرار بگیره. ما میتونیم دستامون رو در سجده روی فرش قرار بدیم، یا رو دستکش بذاریم، یا روی لباسمون بگذاریم، یا دستکش دست کنیم. دستکش هم مثل فرشه، اشکالی نداره، و در سجده و رکوع میتونیم با دستکش نماز بخونیم.
حدود 30 سال پیش کاسب بودم، طی این کاسب این جنس میخریدم میفروختم، تا اینکه 20 سال پیش 15 سال پیش ورشکست شدم. یه مقدار بدهی دارم، این بدهی همون به علت ورشکستگی ندارم بدم. لطف کنید بفرمایید که چیکار باید کنم؟ مسئله شرعی این قضیه چیه؟
حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیدی زنجانی:
بدهکار باید دینشو بپردازه، اما در دو صورت تکلیفی فعلا نداره. یکی اون چیزاییست که برای زندگیش به اونا احتیاج داره، خونه و ماشین مورد نیازش و مثلا لوازم زندگیش که برای زندگی به اونها احتیاج داره، که تو تعبیر فقها بهش میگن مستثنیات دین گفته میشه. اینها اگرم داشته باشه لازم نیست اینا رو بفروشه و دینش رو بپردازه. دوم، اگر از پرداخت بدهی به حرج میفته و به مشقت زیاد میفته، این هم پرداخت دین فعلا بر او واجب نیست. ولی اگه میتونه کسب کار خاصی رو داشته باشه که پول بیشتری در بیاره و بتونه دینش رو بپردازه، واجب این کار رو بکنه. فعلا پرداخت بدهی تو این دو صورت واجب نیست، ولی وقتی که شخص بدهکار از دنیا رفت، اولین اتفاقی که باید بیفته باید دیون اون و قرضهای او داده بشه. بعد از اینکه قرضهای او پرداخت شد، بعد از اون و اموالی که باقی مونده تقسیم میشه. بنابراین اگر یه خونه ای داره، الان نمیتونه، خب این خونه مورد احتیاجشه، الان لازم نیست خونه رو به طلبکاراش بده، ولی اگر فوت کرد همین خونه باید فروخته بشه و اول بدهیای این فرد داده بشه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی درباره خمس: آیا به سوغاتی که برای ما میآورند سال بران بگذرد خمس تعلق میگیرد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سال:
سوغاتی هایی که برای انسان میارن در واقع هدایایی است که برای او آوردن، و بنابراین که نظر حضرت آیت الله العظمی صافی حفظه الله این است که به هدیه اگر سال بگذره و مصرف در معونه نشده باشه خمس تعلق میگیره، سوغات هم استثنا نیست اگر که سر سال خمسی برسه و چیزی از این سوغاتی ها باقی مانده باشه، متعلق خمسه که لازم خمسش پرداخت میشه.
شنونده محترمی نوشتن: 26 سال است که ازدواج کردم. همسرم شخصی مؤمن و نمازخوان است، ولی از نظر همسرداری، چه در بعد عاطفی و چه از نظر مادی، نسبت به من هیچ توجهی ندارد و در قبال نیازهای من احساس مسئولیت نمی کند و مایحتاج من را هم تأمین نمی کند. البته من تمام وظایف یک زن را نسبت به همسرم انجام می دهم و بارها هم نسبت به این موضوع با ایشان صحبت کردم، ولی به این مسئله بی اعتنا هستند. از نظر شرعی نماز ایشان درست و قبول است یا اینکه در این مسائل ایشان مرتکب گناه می شود؟ مقلد حضرت آیت الله سیستانی هستم. توضیحات